ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا از تقاضای علمای دینی افغان استقبال کرد که از مردم خواستند در اعتراضات خود علیه یک فیلم جنجال برانگیز از خشونت کار نگیرند. مصاحبه با یک عضو کاروان صلح در افغانستان در این مورد و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده. انتظار می رود امروز کاندید وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی جهت ارائه برنامه هایشان و گرفتن رای اعتماد از به مجلس ولسی جرگه حضور یابند. در جنوب افغانستان برای قرارگاه مهم قوای خارجی حمله صورت گرفته است و هم مقامات پاکستان دیروز پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان را برای مدت کوتاهی تحت توقیف قرار داده و سپس او را با ضمانت رها کردند. تفصیل اخبار. انتظار می رود امروز کاندید وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی جهت ارائه برنامه هایشان و گرفتن رای اعتماد از سوی ولسی جرگه به جلسه عمومی این جرگه حضور یابند. بسم الله محمدی، مجتبی پتنگ و حاجی دین محمد به حیث نامزدان وزرای دفاع داخله و اقوام قبایل و سرحدات و اسدالله خالد به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی به روز چهارشنبه توسط محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری به اعضای مجلس معرفی شدند. پس از سلب اعتماد وزرای داخله و دفاع و برکناری رئیس عمومی امنیت ملی ریاست جمهوری، این افراد را منحیث کاندیدان در این پست‌ها به ولسی جرگه معرفی کرد. در جنوب افغانستان برای قرارگاه مهم قوای خارجی حمله صورت گرفته است. مقامات امریکایی میگویند که در این حمله در ولایت هلمند دو عسکر امریکایی کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. نظر به گفته مقامات امریکایی 16 تن از افراد طالبان نیز در این حمله کشته شدند. حمله بر قرارگاه صورت گرفته که شاهزاده هری سومین وارث تحت سلطنتی بریتانیا در آن مستقر است. با گفته مقامات به شاهزاده هری آسیبی نرسیده است. مقامات میگویند در این حمله شورشیان از هاون راکت انداز و اسلحه سبک استفاده کردند. در نتیجه فیر شورشیان چندین طیاره در این قرارگاه نیز آسیب دیده است. آیساف میگوید دو سرباز خارجی امروز در یک حمله مخالفین مسلح در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه آیساف در مورد هویت این سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. آیساف دیروز هم از کشته شدن یک سرباز نیروهای بین المللی در اثر یک انفجار در جنوب کابل در جنوب افغانستان خبر داده بود. صدها تن دیروز در ولایت ننگرهار دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان در ولسوالی غنی خیل این ولایت بیرق امریکا را سوختانده و شعارهای ضد امریکایی را سر می دادند. اما این تظاهرات صلح‌آمیز بود. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی مظاهره کنندگان گفت مظاهره کنندگان این عمل را محکوم کردند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سفارت های امریکا در سودان و تونس دیروز مورد حمله معترضان قرار گرفتند. این حملات در نتیجه مظاهره قهرآمیز در اکثر کشورهای اسلامی در اعتراض به فیلم ساخت یک شرکت خصوصی امریکایی که در آن به پیغمبر اسلام توهین شده صورت گرفته است. از زد و خوردها و مظاهرات در یمن، لبنان، هند، اندونزیا، ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز گزارش شدند. رسانه‌های رسمی تونس از قول وزیر صحت عام این کشور نقل می‌کنند که می‌گوید در برخورد در مقابل سفارت آمریکا در شهر تونس دیروز 3 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. از سودان گزارش شده که در زاد و خوردها میان پلیس و اعتراض کنندگان یک نفر کشته شده و عده‌ای از مظاهره کنندگان بر دیوارهای ساختمان سفارت آلمان در خرطوم بالا شدند. گوید وسترویل وزیر خارجه آلمان حمله بر سفارت این کشور را محکوم کرد. مقامات پاکستان دیروز پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان را برای مدت کوتاهی تحت توقیف قرار داده و سپس او را با ضمانت رها کردند. علی موسی گیلانی به اتهام دست داشتن در واردات ایفدرین دستگیر شده بود. ایفدرین ماده ای است که از آن در تولید انواع مختلف مواد مخدر کار گرفته می شود. علی موسی گیلانی که در ماه فوریه گذشته به مجلس نمایندگان پاکستان را یافته است، بنابر دستور استر محکمه دستگیر شد. یک محکمه پاکستان دیروز مالکان فابریکه نساجی در شهر کراچی را که آتش سوزی در آنجا حداقل 258 تن را گرفت به ضمانت آزاد کرد. پلیس پاکستان بعد از این که مقامات و وابستگان قربانیان حادثه آتش سوزی مالکان این فابریکه را به جرم بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری متهم کردند، علیه آنها دوسیه قتل را ترتیب داد. گزارش ها می رسانند مالکان پس از وقوع حریق به خاطر ترس از شور و چپال در فابریکه با استثناء یک راه امر بستن تمام راه‌های خروجی فابریکه را داده بودند. محکمه از آنها خواسته است که پاسپورتشان را تسلیم دهند و حکم کرده که کشور را ترک نکنند. تابوت هایی که بقایای اجساد 4 دیپلمات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبیا در آنها جا داشتند به ایالات متحده رسید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبت در قرارگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن اظهار داشت که مسئولین این حمله به کرسی عدالت کشانده خواهند شد. به شما خانواده ها و همکاران آنها و به تمام امریکایی ها بدانید که قربانی این افراد هرگز فراموش نخواهد شد. ما کسانی را که این افراد را از ما گرفتند به عدالت می کشانیم. ما در مقابل خشونت علیه ادارات دیپلماتیک خود با جدیت اقدام می کنیم. ما از هر امکان دست داشته برای حفظ امریکایی هایی که در خارج خدمت می کنند استفاده خواهیم کرد. چه این عمل تقوی امنیت پست های دیپلماتیک ما باشد و چه هم کار با کشورهای میزبان. در این راستا ما واضح خواهیم ساخت آنانی که میخواهند به امریکایی ها ضربه بزنند به مجازات نمیمانند. این 4 نفر در اعتراض خشونتبار در رابطه با یک فیلمی که در آن با پیامبر اسلام اهانت شده بود در کنسولگری امریکا در بنغازی لیبیا کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون که با رئیس جمهور اوباما همراه بود اظهار داشت کشته شدن 4 آمریکایی احمقانه و غیر قابل قبول است. با گفته خانم کلینتون مردم مصر، لیبیا، یمن و تونس نمیخواستند که با قیام‌های خود استبداد دیکتاتوران را با استبداد دیگر تبدیل کنند. و خبر اخیر همین که پاپ بندیکت 16 در اولین دیدارش به حیث یک رهبر مسیحیان در ظرف 15 سال دیروز وارد لبنان شد. پاپ در جریان بازدید 3 روزه‌اش از این کشور روی ضرورت وحدت میان کلیساهای مختلف عیسوی در منطقه و تقاضا برای مصالحه بین مسلمانان و مسیحیان تاکید خواهد کرد. سفر پاپ به لبنان در میان نگرانی ها درباره سرایت بحران از سوریه به لبنان و اعتراضات خشونتبار علیه ایالات متحده آمریکا در کشورهای شرقی میانه صورت می گیرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع آمریکا از اقدام علمای دینی افغانستان که به مردم گفتند در تظاهرات خود علیه یک فیلم جنجال برانگیز از خشونت کار نگیرند استقبال کردند. مصاحبه با یک عضو کاروان ساز در مورد خشونت‌های مردم علیه این فیلم. آیا نشر چنین فیلم‌ها آزادی بیان است و یا انگیزه دیگر هم دارد؟ مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در رسانه‌های غربی. ولی پروان سال می دارد که بعضی از قماندانان سابق جهادی گروه های غیر مسئول را مسلح ساخته و به نظم عامه تهدید وار می آورند. صحبتی از سلسله رنگ های زندگی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع آمریکا از تقاضای علمای دینی افغان استقبال کرد که از افغانها خواسته است در اعتراضاتشان علیه فیلم آمریکایی از خشونت کار نگیرند. یک فیلم که از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی تهیه و در آن پیامبر اسلام تعیین شده، اعتراض مردم را در کشورهای مختلف جهان برانگیخته است. این اعتراضات در کشورهای شرق میانه با خشونت همراه بود که در نتیجه آن مظاهره کنندگان بر ساختمان‌های سفارت آمریکا هجوم بردند. اما مظاهرات دیروزه در ولایت ننگرهار به هدف محکوم کردن این فیلم صلح‌آمیز بود. مقیم نایب در این مورد تفصیل بیشتر دارد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید از تقاضای رهبران مذهبی افغان استقبال میکند که از مردم خواستند تا در اعتراض به فیلمی که به پیغمبر بزرگ اسلام توهین صورت گرفته از خشونت خودداری کنند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون دیروز گفت ما خرسندیم که رهبران مذهبی افغان خواهان اعتراضات بدون خشونت شدند. دیروز صدها تن بعد از نماز جمعه در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار به مظاهره پرداختند. آنها فیلمی را که توسط یک شرکت خصوصی آمریکا تهیه شده و در آن پیغمبر بزرگ اسلام تعیین شده محکوم کردند. اما احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این مظاهرات صلح‌آمیز بودند.
بعد از نماز روز جمعه تظاهرات کردند، آنها این عمل تقدیس کردند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی امنیت آنها را گرفتند. شکلی تظاهرات صلح‌آمیز بوده، کدام مشکل و کدام حادثه صورت نگرفته. آنها با وجودی که این عمل تقدیس نموده بیرق کشور امریکا و بعض مجسمه می ساخته بودند که حریف داده آنها از دولت افغانستان و از دولت ایالات متحده تقاضا کردند که جلب نشر این فیلم پای گیرد.
همزمان با این، عنایت الله بلیغ ملا امام مسجد جامع پلخشتی دیروز در کابل در معاوضه‌اش به هزاران تن نمازگزاران گفت یهودی های امریکایی مسئول کشته شدن دیپلمات های این کشور در لیبیا می باشند. آقای بلیغ از مردم خواست که در اعتراضاتشان از خشونت ابا ورزند. سفیر ایالات متحده آمریکا با 3 تن دیپلمات های آن کشور روز 3 شنبه در نتیجه حمله مظاهره کنندگان خشمگین لیبیایی در شهر بنغازی کشته شدند. اما در کابل برای امنیت سفارت آمریکا تدابیر شدید اتخاذ شده و برای جلوگیری از شورش احتمالی پلیس اضافی و عساکر اردو ملی موظف گردیدند. جولی تر سخنگوی پنتاگون گفت ما تاکنون در افغانستان کدام خشونت و یا اعتراض را علیه دیپلمات ها و سربازان امریکایی مشاهده نکردیم. اما مظاهرات در اعتراض به این فیلم در دیگر کشورهای اسلامی صلح‌آمیز نبودند. در پاکستان و برخی از کشورهای شرق میانه این مظاهرات پر از تشنج و خشونت بود. مظاهره کنندگان خشمگین دیروز در سودان و تونس بر سفارتخانه های امریکا هجوم بردند. علاوه‌تن از مظاهرات توهم با خشونت از یمن، لبنان، هند، اندونزیا، ایران و ترکیه هم گزارش های در دستند.
هرچند مظاهرات و اعتراضات بر اساس دموکراسی حق مردم است، اما این اعتراضات و مظاهرات چگونه راه اندازی می شوند؟ سوال است که مقیم نائب در صحبت با احمد شاه سپر عضو کاروان ندای صلح مطرح نموده و او در پاسخ می گوید
اعتراض از حق خود، دفاع از حق خود و برای دفاع از حق خود مظاهره کردن و یا اعتراض دیگه حق هر افغان است و حق هر مسلمان است و حق هر انسان است که از مذهب خود، از کلتور خود، از حقوق خود دفاع کنه. منتها دفاع و عقیده ما باید طوری باشه که ضرر بر دیگران نرسانه، یعنی دفاعی مسلمتانه نیست. مثلا در امریکا فیلم ساخته شده و نشر شده برای وزیری که بایدهی فیلم یا برای امیر تنظیم کنیده امیر فیلم جزا داده شد و یک که در مردم دکانه رو می سوزن و دکانه رو با اتش می کشنه مزدرد می کنه که در او تشنج وجود می آید. این کار با اعتقاد ما خلاف قانون است، خلاف اصول اسلام است. اسلام تنها و تنها از طریق مسلمتانیز اعتراض خود باید ظاهر کنه.
سپرسیب یک موضوع دیگه است که بعضا در مقامات در این قسم مظاهراتی که صورت گرفته در افغانستان گفتن که بعض اشخاص مغرض، یعنی بعض اشخاص که هدف دارن در داخل صف مظاهره کننده ها داخل میشن و یک تشنج به بار میارن. از نظر شما چگونه باید جلوگیری از این داخل شدن چنین افراد صورت بگیره؟
راستی هم در هر مملکت خصوصا در تظاهرات یکی از اشخاص مغرض است که به خاطر آوردن تشنج بعضی کارهای افراطی رو میکنه، تخریبات میکنه که خلاف احکام قانون اساسی و احکام اسلام است. ولی دولت افغانستان که اشخاص مغرض قلمداد میکنه این ضعف دولت است. دولت وظیفه داره که از مال و زندگی مردم دفاع کنه، امنیت مردم را تامین کنه. ولی در روزی که تظاهرات صورت میگیره اونا غافل هستن و نمیتونن که اشخاص سلیم برابر با قوانین اجازه بده که تظاهرات کنه و اشخاصی که مغرض باشه اونا را از سقوط تظاهرات دور کنه و امنیت دکانه و موسسات دولتی را بگیره. این ذات دولت است، با اقتضای ما مسئول درجه دولت است.
پیشتر شما هم گفتین که باید به کسایی که مسئولین امی ترتیب کننده یا تنظیم کننده امی فیلم هستند بر از اینا اصلا جزا داده شوه، در حالی که فیلم در امریکا ساخته میشه و دیج مظاهرات در افغانستان، فرضاً یمن یا قاهره، مصر، اینجا مظاهره میشه. آیا به نظر شما چی تاثیر خواهد داشت در قسمت جلوگیری از ساختن همینطور یک فیلم ها؟
صرف تاثیر تبلیغاتی داره به عقیده ما و این حق تمام مسلمان است که به خاطر توهین به دینشان و به مذهبشان اعتراض صلحانیز خود بلند کنه، صدای خود بلند کنه تا در آینده مردمای غیر مسلم از میتر اعمال اجتناب کنه. ولی با عقیده ما پالیسی دولت امریکا ایتر نیست که باید اسلام توهین شوه یا به مقدسه اسلامی اهانت صورت بگیره. فیلم ساختن هر کس میتونه، هر کس یه صحنه را کسی تدا میتونه. اگر یک کس یک صحنه دلخراش توهین به دین و آن اکاسی کنه و ایران نشر کنه، معنیش این نیست که پالیسی دولت امریکا یا دولت کانادا یا دولت افغانستان است.
صحبت بود با احمد شاه سپر، عضو کاروان ندای صلح، که در مورد مظاهرات و حق تظاهرات صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا جایی که تا حال شنیدید، یک فیلم تهیه شده توسط یک شرکت خصوصی در امریکا که در آن به مقدسات اسلامی اهانت شده است، سبب خشونت‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف اسلامی گردیده است. این فیلم اکنون در صدر نشرات رسانه‌های خبری قرار دارد. سوال اینجاست که چرا به نشر یک فیلمی که سبب این همه خشم و غضب و خشونت می‌شود اجازه داده می‌شود؟ در گزارشی که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده، سوال شده است که آیا نشر این فیلم به جز از رعایت آزادی بیان و اندیشه انگیزه دیگر هم دارد؟ جزئیات این مطلب را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
در ایالات متحده امریکا چگونه از آزادی بیان حمایت میشود؟ کانگرس نمیتواند قانونی وضع کند که به اساس آن آزادی بیان از بین برود. از آغاز تدوین اعلامیه ده ماده حقوق اتباع امریکا در قانون اساسی، آزادی بیان یکی از اصول اساسی و تعریف شده و یکی از پایه‌های تعهد و ضمانت ایالات متحده آمریکا بوده است. از آغاز حصول استقلال و از آغاز تدوین قانون اساسی آمریکا به این طرف، تمام اتباع آمریکا حق دارند افکار و اندیشه‌هایشان را بدون ترس از حکومت، سانسور و انتقام بیان کنند. این ضمانت در طول سالها و در موارد مختلف قانونی حفظ گردیده و به هر کس مخالف و موافق، مدافعین حقوق بشر و نجات پرستا، مسلمان ها و یهودی ها یکسان اجازه داده شده تا نظریاتشان را راجع به هر موضوع پخش و نشر کنند. سوال اینجاست که چه اندیشه یا طرز تفکر در عقب این حمایت و ضمانت قرار دارد؟ جیمز مدیسن، کسی که گفته می شود مؤلف اساسی اعلامیه ده ماده حقوق اتباع امریکا می باشد، زمانی گفته بود نبوغ ایالات متحده امریکا آزادی را پرورش می دهد و به عوض این آزادی ایالات متحده امریکا را تقویت می بخشد. جولیان کالنگی، مدیر مرکز مطالعات حقوقی در پوهنتون برمنگهم بریتانیا، می گوید چیز را که مدیسن میخواست توضیح کند این است که ایالات متحده امریکا بازار اندیشه ها است. کلنگی گفت برخورد امریکایی ها درست از همان اولین روزها چیزی بوده که قانوندانان امریکایی آن را بازار اندیشه ها خواندند و بازار اندیشه ها معنیش این است اگر کسی راجع به شما دروغ میگوید، برخورد درست این است که مانع دروغ گفتن او نشوید، بلکه بر شماست که راست بگوید. مقصد این است که در یک جنگ میان دروغ و راست، اگر به گفتار و صحبت بیشتر اجازه داده شود، راست خود ظاهر می شود، به این معنی که مردم را از چیزهای ناخوشایند منع مکن و به هر کسی دیگر اجازه بده تا راست را بگوید و دروغهای نادرست را برملا بسازد. کلنگی میگوید طور مثال حکومت ایالات متحده امریکا نمیتواند فیلم مانند بیگناهی مسلمانان را منع کند، حتی اگر احتمالاً افکار یک تعداد زیاد مردم را اذیت کند. با اتکا به عین آزادی که بالای تهیه کنندگان فیلم قابل اجراست، حکومت زی حق است که به صورت علنی علیه فیلم سخن بگوید و نظر خود را درباره محتوای فیلم ابراز کند و بگوید که این فیلم از ارزش‌های آمریکا نمایندگی نمی‌نماید. کشورهایی که به اساس سیاست نشراتی خودشان می‌خواهند دسترسی به سایت شخصی یوتیوب را مسدود بسازند می‌توانند، مانند آنچه که در لیبیا و عراق و افغانستان صورت گرفت. اما ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند این سایت را مسدود بسازد، در صورتی که مؤسسات تنظیم کننده قواعد ایالات متحده آمریکا فکر کند فروش بعض فیلم ها برای افکار جوانان به صورت بالقوه ناراحت کننده می باشد، می توانند نوشته های هشدار دهنده بالای این فیلم ها و همچنان بالای موزیک که در آن الفاظ زشت و ناسزا گفته شده باشد نصب کنند، اما مقامات نمی توانند مانع نشر و پخشان گردند، زیرا به گفته کلنگی مردم در ایالات متحده آمریکا باعث یک اصل آزاد هستند نظر و اندیشهشان را بیان کنند حتی اگر این نظر مضر باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد تکل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
مجله اکونومیست در مورد فعالیت‌های تروریستی شبکه حقانی و تأخیر در شامل ساختن گروه مذکور در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده مطلب را به نشر سپرده است. در قسمتی از این مطلب آمده است در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا به شمول شبکه القاعده و گروه حماس 52 گروه و سازمان شاملند که هیچ یک از این گروه‌ها به اندازه شبکه حقانی در حملات مستقیم، منظم و مرگبار بر اساکر آمریکایی دخیل نبودند. ولی سوال اینجاست که چرا شامل ساختن این گروه در فهرست سیاه ایالات متحده به این اندازه طول کشید؟ اکونومیست می نویسد امریکایی ها به طور انفرادی نگرانی دارند و می گویند که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به مقصد گسترش نفوذ خود در افغانستان با شبکه حقانی کار می کند. حدود یک سال قبل ادمیرال مایک مولن که آن زمان لیدرسیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بود شبکه حقانی را شاخه نظامی ISI خوانده و همچنان گفته بود که مامورین پاکستانی به این گروه پول و مشوره می دهند و رهبری عملیات آن را همین مقامات پاکستانی به عهده دارند. مجله اکونومیست در ادامه می نویسد که روابط میان اداره استخبارات نظامی پاکستان و شبکه حقانی کاملا مبرهن و آشکار است. اردوی پاکستان مراکز امن را در اختیار این گروه می گذارد و در وزیرستان شمالی با عملیات نظامی ضد آن موافقه نمی کند، زیرا می خواهد که نفوذ پاکستان را در افغانستان حفظ کند. مجله می افزاید که شبکه حقانی با بیرحمی بر اهداف هند در افغانستان حمله می کند. اکونومیست سخنان کارشناس مسائل سیاسی سیف الله مسعود را نقل می کند که گفته است شبکه حقانی برای اهداف پاکستان در افغانستان بسیار ضرور است. به گفته نشریه گروه مذکور همچنان با پاکستان کمک فوق‌العاده زیاد کرده و گروه‌های جهادی را که بر ضد دولت پاکستان اسلحه برداشتند سرکوب کرده و از بین برده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا مطلب تحلیلی را در مورد خروج پیش از وقت عساکر برتانوی از افغانستان و اظهارات فیلیپ هاموند وزیر دفاع این کشور به نشر سپرده و در بخشی از آن می نویسد که با وجود جنگ های جاری در ولایت هلمند، کشته شدن 20 سرباز برتانوی در چند ماه اخیر و موارد حمله بر نیروهای بین المللی از میان صفوف نیروهای افغان، وزیر دفاع برتانیا می گوید که وضع امنیتی این ولایت بهتر شده است و نیروهای افغان این توانایی را دارند که امنیت شهرها و شهرک ها را تامین کنند و مخالفین مسلح را به عقب نشینی به مناطق کوهستانی و دور افتاده مجبور سازند. روزنامه از قول وزیر دفاع برتانیا در ادامه مطلب می نویسد گرفتاری افراد و خارج ساختن آنان از صف محاربه راه حل مناسب نیست و بجای آن باید به ابتکار سیاسی برای مصالحه در سطوح بالا اهمیت بیشتر داده شود. هاموند افزوده است ما می دانیم که از بین بردن کامل جنگ و منازعات در افغانستان مشکل است، اما این تصور نیز مشکل است که بدون آشتی با مخالفین مسلح و جذب آنان در جامعه با یک افغانستان با ثبات و شگوفان دست بیابیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، مقامات ولایت پروان میگویند عده‌ای از قماندانان سابق جهادی برای خود گروه‌های مسلح بی بندوبار تشکیل نموده و این گروه‌ها را مسلح ساختند. به گفته آنها این عمل سبب بی‌امنیتی در این ولایت گردیده و دردسر ایجاد می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از احمد حنایش.
برخی از مقامات دولتی ولایت پروان شماری از قمانداران مجاهدین را متهم می‌کنند که در مشکلات امنیتی در این ولایت دست دارند. در این اواخر افزایش مشکلات امنیتی مردم را در ولایت پروان نگران ساخته است که شماری از منابع مسئول به این باورند این مشکلات امنیتی از دو راه گذر به وجود آمده است، یکی افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت و دیگر افزایش و گسترش حضور افراد مصالح غیر مسئول. عبدالبصیر سالنگی والی پروان که در یک گردهمایی بزرگ در این ولایت صحبت می‌کرد گفت شماری از مجاهدین سلاح‌هایشان را به افراد بی‌بندوبار دادند که این عمل سبب تهدیدات امنیتی شده است.
امروز دختر مردم به خوبی، بچهای مردم به مکتب رفتن نمیتونن، مردم به خوبی گشت و گذار کردن نمیتونن. او مجاهدی که تو جهاد کردی و مجاهد بودید، امروز مردم ما کاملا و از طرف تفنگی که تو به نام جهاد گرفتی، امروز در دست بچهای کوچه دادی تفنگت و از نام تو استفاده میکنه. امروز تو خبر باش که از ترس او تفنگ تو در دست مردم کوچه، امروز مردم به نماز رفتن نمیتونن، امروز دخترش به مکتب روی کردن نمیتونه، امروز بچه 18 سالش امروز با مکتب روی کردن میتونه.
این اظهارات والی پروان واکنش تند شماری از قماندانان و مجاهدین سابق را به دنبال داشته و این اتهامات علیه مجاهدین را به شدت رد میکنند.
نام حاجی عبداللطیف هستم، مجاهدین سابق هستم. واقعیت یک پار ما رد میکنیم، به خاطر رد میکنیم که یکی مجاهدینی کار نمیکنه. به نان سلا به دسته کسی است که واجان این بچه یک باش لچک از درست که دستکی میشه، از دوفیت دولت، از پرسان نابودن دولت. اگر حکومت دولت قوی باشه تماما مجاهدین با این حاضر است که با این همکاری کنه، از این لچک یک باش جلوگیری کنه. به نان که برادر جان مثلا در مدرسه میخیدن که مجاهدین میگو دوز همه دوز نام از مجاهدین.
با این حال شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که در سالهای اخیر به دلیل موجودیت اختلافات و رقابت‌های مختلف بر سر مسائل سیاسی، اقتصادی و سلیقه‌ای میان شماری از قماندانان و بزرگان مجاهدین در این ولایت بیشتر دیده می‌شود و به گفته آنان این اختلافات تأثیرات ناگوار بر زندگی اجتماعی مردم داشته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و حالا هم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
عبدالرحمن کتابدار تالار عمومی ریاست کتابخانه همه وزارت اطلاعات فرهنگ.
شما بفرمایید ابتدا در مورد می سابقه کتابخانه همه بر ما معلومات بدین که از این کتابخانه چی مدت زمان می‌گذره.
ریاست کتابخانه هامه وزارت اطلاعات فرهنگ در سال 1345 در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ به فعالیت آغاز کرده است. قبل از آن کتابخانه هامه مربوط وزارت معارف بود.
این را گفتم میدانین که در می بخش که شما مسئولیت شدارین کدام نوع کتاب ها در ایجا گنجانیده شده؟
تالار عمومی ریاست کتابخانه هامه دارای 18400 جلد کتب مختلف نوع بشد که شامل بخش فلسفه است، علوم دینی است، روانشناسی است، جامعه شناسی است، کتب تعلیم تربیه است، انگلیسی است، اردو است، فرانسوی است، بالسانهای مختلف است.
فعلا هم مراجعین زیاد داره کتابخانه یا مردم کمتر شده علاقهشان به کتاب یا زیادتر؟
قبلا کتابخانه هامه تنها یک ریاست بود که در چاره ملکزخان موقعیت داشت. از تمام نواحی شهر کابل فقط با کتابخانه هامه میماند. تعداد مراجعین نسبتا زیاد بود، اما حال تعداد مراجعین ما کم شده است. به این خاطر که کم شده است که ما فعلا یک کتابخانه داریم در محبس پلچرخی که برای مبوسین است و دو کتابخانه داریم در مکرویان ها، دو کتابخانه داریم در خیرخانه بعض مؤثرین ما که راهشان دور است میتونن از دو کتابخانه ما استفاده کنند. اونا رو به نام کتابخانه نوایی یاد میکنند.
و برای شما چطور؟ چقدر سهولت ها هست در این کتابخانه؟ شما که مدت 40 سال در اینجا سفری کردین، چون شما زیاد در اینجا کار کردین.
ما که مال تاسف برتون بگیم که نکنم سهولت از بر ما نیچه، ما نسبت علاقمندی که خودم به کتاب عادت گرفتیم، با پول ناچیزی که ما فوق رتبه شدیم 4000 افغانی ماش میگیرم، با می چاره سازی میکنم، اما نمیخوایم که از کتاب کتابخانه دور باشم.
خب به با امید روزی که همچو سهولت ها در اینجا هم بیایه و مشکلات رفع شوه از شما تشکر میکنیم. یک جهان سپاس، زنده باشیم.
تشکر از شما قارقان که وقت ایران وایتون با ما صرف کردین، از اول کتابخانه ما با خبر شدین.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر است. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن جاوید حسن‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
انتظار می رود امروز 3 کاندید وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی جهت رای برنامه هایشان و گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه به جلسه عمومی این جرگه حضور یابند. در جنوب افغانستان برای قرارگاه مهم قوای خارجی حمله صورت گرفته است. صدها تن دیروز در ولایت ننگرهار دست به تظاهرات زدند. ایساف می گوید 2 سرباز خارجی امروز در یک حمله مخالفین مسلح در جنوب افغانستان کشته شدند. سفارت های امریکا در سودان و تونس دیروز مورد حمله معترضان قرار گرفتند. مقامات پاکستان دیروز پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان را برای مدت کوتاهی تحت توقیف قرار داده و سپس او را با ضمانت رها کردند. یک محکمه پاکستان دیروز مالکان فابریکه نساجی در شهر کراچی را که آتش سوزی در آنجا حداقل جان 258 تن را گرفت با ضمانت رها کرد. تابوت هایی که بقایای اجساد 4 دیپلمات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبیا در آنها جا داشتند به ایالات متحده رسید. و مقامات اتحادیه اروپا به اوکراین هشدار داده است تا زمانی که یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور در زندان به سر میبرد، کیف نمیتواند به اتحادیه اروپا بپیوندد.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شماست. مثل همیشه بدون مقدمه با نشر پیام های شما برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز می کنیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی. ما از ولایت جوزجان اولسوالی قرقین به شما زحمت دادیم. این فیلن 12 بجو شبه دریای امو عمیق طغیان داره. از طرف جنگل یک قبرستان داشتیم. این فیلن ما لب دریا هستیم، بروی آو مرده ما آمدن بروی آو رفته رایست، لیکن هیچ کس دهی توجه نمی کنه. دولت بر ما آمدن خواهی هیچ توجه نمی کنه، دولت توجه نمی کنه، خالت ما آمدن اینمی ترست دولت را توجه کنه. شخص یعنی حکومت های قرقین ما اگر یک موترسیکل یک متر اگر چی کنه در غیر اولسوال خواهد دیگیش قم ما مردم ها نمی خوره. اگر قم ما مردم ها می خود امی یک راپور خمی دادم ولایت ها، اما کماندان فایر امنی کماندانی امنی را راپور می داد، دیگیش امنی راپور می داد، لیکن اینه نگه پام نیست. ما مردم خب بیخی در بدر خاک بسر استیم. اینه پیلن ما دوار دونم بجای شبت از شما دامت دادیم. ما پیلنم اینه چار خامه در واز کدر استیم. چو پچه مردم در میدان است. این مردم قرقین دولت چی میگویه؟ چی میکنه؟ ما در پارلمانشم در این هفته رفتیم. در رئیس جمهورم خبر کدیم. در وزیر صاحب آورقم خبر کدیم. چی کسی که پیش ما مردم نمانده. ما مجبور استیم را که اولا چند سالمو علی پور پاکستان ما مهاجر شدیم، مجبور استیم که بعد ما مجمع کش کنیم و مهاجر شدیم. دیگه خورا نمانده دیگه گفتن بر ما مردم خانم جور کده نمیتانیم، ما مردم در اینجا خانه هم جور نمیشه. چرا که خط نباشه در این خانه جور نمیشه. ما مردم مجبور هستیم که یک جای دیگه ولسوالی قرقنه کوچ بکیم. این میگه گتیمات گتیمه را به جهان برسانیم.
قابل یادآوری است که این پیام چند روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. شنونده نهایت عزیز، مسئله دریای آمو مسئله است که چندین بار از طریق رادیو آزادی در مورد برنامه ها، پیام ها، مصاحبه ها نشر شد و ما متیقن هستیم که دولت به طور کافی در مورد آگاهی دارد. این که چه وقت در مورد اقدام خواهند نمود موضوع است که مربوط می شود به رهبری دولت اسلامی افغانستان. به هر حال ما یک بار دیگر خلاصه بعضی از مصاحبه ها را نشر می نماییم. امیدوار هستیم که در جلب توجه رهبران افغانستان به موضوع کمک نماید. محترم دکتر صبدایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون مبارزه با حوادث، ما در مورد دریای آمو ما میخواستیم نظر شما را بخواهیم. چی باید شواسیم؟
مسئله دریای آمو یک موضوع ملی است و یک موضوع نیست که توسط افت مبارزه با حوادث حل شود و یا توسط وزارت انرژی و آب حل شود. یک موضوع ملی است. 1250 کیلومتر دریای آمو در داخل افغانستان است و در این تمام مسیر 1250 کیلومتر خرابی های خود همه ساله می کند. برازی چند نشست در شورای عالی آب این موضوع همیشه مطرح شده و همچنان در نشست هایی که ما در کمیته ملی مبارزه با حوادث داریم هم این موضوع مطرح شده. یک پول بسیار انگفت و گزافه را به کار داره که تا 1250 کیلومتر امی ساحه که به طرف افغانستان است و همه ساله تقریبا تخریبات خود داره به حساب به صورت اساسی تحکیم شود. البته ما نمیگیم که این پول شاید در حدود یک میلیارد دلار شود، اما ما به صورت جدی امی موضوع را خود شخص وزیر صاحب انرژی و آب و همچنان تمام مقامات دولتی این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنه که تا بعد از یک ارزیابی که از این مسیر دریا میشه یک پروپوزل به جامعه جهانی تقدیم شود و وزارت مالیه و همچنان ریاست جمهوری افغانستان در این مورد با دونرا هم صحبت کنه که تا یک مقدار پول داده شود و در ظرف چند سال این البته که پول برسه این تحکیم خواهد شود.
خب انجینیر صاحب وایس برمک، وزیر صاحب محترم وزارت احیا و انکشاف داد، یک موضوع بسیار مهم دیگه هم است مثلا تا چه به شما مربوط میشه، مسئله دریای آمو و سیل میایه و دریای آمو از زمینای افغانستان گرفته میره و اون روز در یک پروگرام شوخی کردم گفتم اگر وضع بدی منوال اگر ادامه پیدا بکنه ترکمنستان سرحدش تا کابل خواهد رسید. این موضوع 10 سال است که صاحب این موضوع گفته میشه، مگر هیچ چاره اساسی در این مورد تا حال نشده صاحب؟ نه
جناب نظر سر، من امروز شما موافق هستم. در 10 سال گذشته خب هر سال پیشی که اونجا آبخیزی شود ما بعض اقدامات بسیار عاجل انجام میدادیم و یک یا دکه ها را در نقاط مختلف با استفاده از این امکانات مواد محلی مثلا بوجی های ریگ ما از بوجی ها را ریگ پر کردیم و دکه ها و بندش ها را در خود مسیر دریا یا در می سوال دریا ایجاد کردیم. خب تقریبا این کارهایی بود که چندین سال پیش ما از سادات وزارت انکشاف داد انجام دادیم، اما یکی از فیصلهایی که قبلا صورت گرفته مسئولیت تحکیم کاری سوال دریای آمو چون پروژه بسیار درازمدت است و پروژه بسیار بزرگ است و دولت افغانستانی را برای شما با وقت بگیم که این امکانات مالی زیر نداره که با اون شکلی که باید سوال دریای آمو تحکیم کاری شود. فعلا همون امکانات مالی در سطح حکومت افغانستان هم نیست و متاسفانه دورهایی که افغانستان حکومت افغانستان کمک کردن و میکنن اینا هم اینطور یک علاقمندی برای تعیین همین امکانات مالی تا فعلا نشان ندادن.
شنوندگان عزیز، شما اظهارات دکتر دائم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون مبارزه با حوادث و انجینیر صاحب وایس برمک، وزیر وزارت انکشاف دهات را شنیدید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام علیکم. زه ابراهیم له مکرت خبرې کوم. مکتب په څنګ کې یې پوسټه چې ولې د ډېر تعلیم او د ډېر شپږم سیم په پرې ابتدایه ده، دا یې ټوله دغه ټکه چې ولې د شپږ سوه نفر له تعلیمه محروم دي. د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې دا له دې ځایه بار کړي او دغه تعلیم ته خلک پرېږدي. دا یو زراعتي منطقه ده چې څوک خپل زراعت ته نه شي راوتای، وخت کښتو دي دغو د خدای فهمان.
این جانب خدایی خدمتگار از منطقه رحمان مینه شمال شرق کودکستان رحمان مینه عرض میرسانم. اول خوب به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام و احترامات خدا تقدیم میدم. بعد از او به مشاهواری بفهمانم جناب محترم که بسوی دروازه های مردم، بسوی خانه های مردم سرک 12 متره بازار تجارتی ساخته، نفرهای ناشناس رقم رقم دروازه های مردم کراچه های خود استاد میکنن، دکارهای خود بارستن همین خود
بدون تفسره.
سلام علیکم آقای نظر صاحب رحمت الله و برکاته. ما یک چند گپ دارم از ولسوالی سرخوجا که شما همیشه حقیقت و حقایق بیان میکنه. میگه نمیشه من یک دو سه گفتنی دارم. یکی که همین مسئله تروریسم، همین کلگی میگه که تروریسم نتو شد و طالب های تو شد و ازاد شد، ما براتون بسیار نفرک های اساس نشان میتونم که همین فقط یکی مولانا فضل رحمان است رهبر تروریست ها، یکی مولانا سمیع الحق است رهبر تروریست ها، نسل بابور رهبر تروریست ها و جنرال امیدگل که بیخی ننده تروریست ها. دیگه فقط اینمی 3-4 نفر که بدن هیچ کنم گپ نیستک. و دیگه آیسای پاکستان همی میگن، از این طرف میگن که آیسای پاکستان خیانت میکنه، در افغانستان مداخله میکنه و این میکنه و آن میکنه، از دیگه طرف کمک میکنه روشه. اگر خود امریکا کمک اصلا ازمان کنه میره پیسه که برشون نرسه بازیت کاری کردن رو بتونن. سیوم دیگه اینمی سرک ما همی برس ما در اولسالی سال خورجه در بسیاری جایا برس داده شده با دیگه قلیه ای که در نیزدی که سرک نیزدی که اولسالی برادی داده نشده، در دیگه قلیه که 2000 متر دویتر از برخشدی داده شده نتونه. یعنی می سوام هم دیگه خواهش ما را قبول کنیم و همین گپ ما را به گوش بزرگا برسانه دیگه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، ما یک موتروان هستم در این مسیر بلخ بسیار بندباری هستم. از جناب محترم والی صد بگوی یا امنیت ملی دروازه شما کنترل نیست، هر عسکر ساده ایش ما برادر 2.5 هزار تا مطالبه دارد موتروان ها، اینمی قابل هیچ تحمل نیست در موتروان ها و بر دیگه. یک موتر زغال از دروازه ای که از پول من بکرک میای برادر جان نیست، مسئل که که هر نفر پلیس شما چقدر پول میگیره همین لطف نکنیم به گوشی معصومین گرفتنه.
والای سلام علیکم، از ولایت غزنی زنگ زدم. یک خبر عاجل است، یک حادثه ترافیکی رو داره، یک سرسه همراه تانکر در منطقه اسپنده با تمام سرنشینان سرسه آتش گرفته. این خبر عاجل داشتیم برای خاطر رادیو آزادی. السلام.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و از همکاریتان. همچنان قابل یادآوری است که مشکلات ترافیکی در افغانستان موضوع بحث روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود می باشد. حالا لطفاً توجه نمایید به پیام های دیگر.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی استادین فیرآباد با تماس شدیم. می‌خواستیم که درباره اسفندیار یک پیغام را به شما به گوشای مقامات اسفندیار برسانیم که موادی که در ولسوالی فیرآباد به رضاکاران و یا جوانان رضاکاران روان میشن در دست رضاکاران نمیرسد. یعنی یک مقدار موادی که به دست یک رضاکار برسه او به 4 نفر تقسیم میشه، چون که اینجا ما امکانات کلینیک و چیزا نداریم، اینجا دهات هستن، مشکلات زیاد هست، برای ما کفایت نمیکنن. و از مقامات خواهش مندیم که در مقابل توجه جدی صورت بگیره و اگر برای یک رضاکار همی یک سیت مکمل برشان روان میشن باید او را تقسیم نکنند، چون که این برای ما کفایت نمیکنند. به خاطر طریق رادیو آزادی میخواستم که پیام خود و صدای خود به گوش مقامات برسانیم تا بتوانیم که در آینده ما خدمات و رضاکاری خوبی را در منطقه برای مردم و برای مسلمانان وطن و مردم وطن اجرا نماییم. و سلام به احترام.
محترم دکتر عبدالغفور آرزو، سفیر کبیر افغانستان در جمهوری تاجیکستان، بعد از تقدیم احترامات ما چند سوال داریم از شما در مورد زندانیان افغانی در تاجیکستان. قراره که به شما معلوم است بین دولتین یک قرارداد موجود است که در مورد تبادل زندانیا، اگر به خاطر داشته باشین قبل از شما ما سالهای پیش هم با همکاری سفارتخانه افغانی در تاجیکستان وانسته بودیم که 200-300 نفر بسلا انتقال بتیم، یعنی شما انتقال بتین. حال بازم به ما مراجعت کردن به رادیو آزادی، تعداد از افغانای ما از تاجیکستان که اگر بتانیم عریضه ویا را مستقیما به شما و مسئولین امور در افغانستان برسانیم که اگر در این مورد یک همکاری شود که بازم زندانیای افغانی که واجد شرایط هستند از تاجیکستان به افغانستان برن. سیب در این مورد توجه شما را میخواستیم. سیب
سلامت باشید. من سلام تقدیم میکنم برای جناب شما و همکاران شما و برای همه هموطنان عزیز من. در گذشته ما دانستیم که 256 زندانی همکاران من از سفارت تاجیکستان به افغانستان منتقل نمایند. در این اواخر بنابر تفاهم دو جانبه و بر اساس همان قرارداد یا به قول دوستان تاجیک سازشنامه تصمیم گرفته شده که جانب تاجیکستان موافقت نبوده، 82 زندانی به افغانستان منتقل کرده. کسی از افغانستان آمد، از وزارت عدلیه، وزارت داخله، ریاست زندانها و وزارت امور خارجه و اینا آمدن، مدت قریب یک ماه در تاجیکستان بودند، از همه زندانها رفتن، زندانیار دیدن، اون مراحل اجرایی انجام شد و زودی زود قرار است که زندانیها به افغانستان منتقل شوند. اما از جایی که در افغانستان 13 زندانی تاجیک به سر میبره، بنابر همون سازشنامه قرار بر این است همپای و همزمان زندانی ها منتقل شوند. از این جهت جانب تاجیکستان که در دوری گذشته با مهربانی 226 زندانی به افغانستان منتقل نمود، این دفعه یک مقدار وزنر بر این گذاشته که برای تطبیق سازشنامه یا توافقنامه جانبه باید زندانی ها همزمان از زندانی های تاجیکستان از کابل افغانستان و تاجیکستان منتقل بشه و 82 زندانی افغانستان به تاجیکستان. 5 زندانی مراحل عدلی قضایی دوستگاهشان تایید شده، جانب افغانستان اقدام کرده که 5 زندانی ما آماده هستیم که به تاجیکستان منتقل نماییم و 8 زندانی دیگه دوستگاهشان در مراحل عدلی قضایی قرار داره. اگر این 8 زندانی هم سرنوشتشان از لحاظ مراحل اجرایی عدل و قضایی انجام بشه، زندانی های استان افغانستان همزمان به کابل و دوشنبه ما.
دکتر شب آرزو، شما چی فکر میکنید کی اتفاق خواهد افتاد این مسئله؟
نکته که وجود داره، ما همین دردی داره که با داستان کل تاجیکستان داشتم، داره که با معاونین محترم وزارت خارجه تاجیکستان داشتم. همیشه من تاکید بر این کردم که رابطه افغانستان و تاجیکستان فراتر از این است که ما انگشت بگذاریم که مواد مفاهیمنامه یا سازشنامه و قرارداد همزمان تطبیق بشه. حسن نیت بین جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری تاجیکستان مبتنی بر هویت تمدنی، فرهنگی و تاریخی و دو کشور در نهایت دوست و همه راه‌های تاجیکستان از طریق افغانستان می‌دونند. فقال برقشان، برق کسا هزار از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان منتقل خواهد شد و همون طریق پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به تاجیکستان و سپس بنابراین همگرایی و اینتگریشن بین منافع ملی افغانستان و منافع تاجیکستان اساس دوست بره. ما همیشه تکرار کردیم و بارها در دیدار داشتیم شما 82 زندانی ما منتقل بسازید، زندانی های شما بزود از طریق افغانستان بعد از انجام مراحل عدل قضایی به تاجیکستان منتقل خواهند شد. این موضوع در دیدارهای مکرری که با مسئولین ردبالای تاجیکستان تا حالا داشتم، تاجیکستان برای ما وزارت امور خارجه قول داده به زودی زود زندانی ها به افغانستان منتقل. منتظر پیام شما.
خب به هر حال دکتر صاحب محترم آقای عبدالغفور آرزو سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در تاجیکستان، یک جان تشکر و بازم مکررن تقاضا میکنیم و بازم از شما خبر خواهد گرفتیم که اگر موضوع رو تا عید قربان اگر یک طرفه کنین خب بسیار خوش میشیم. صاحب ما
سلامت باشین. سفیر و همکاران سفیر در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه خدمتگزار شهروندان افغانستان است. این وظیفه ماست برای احقاق حقوق حقه شهروندان افغانستان شب و روز تلاش نماییم. از این جهت ما به همه هموطنان به خصوص دوستان هموطنان من که در زندانهای تاجیکستان سر میبرند و مستمر با من در طریق تلفن در تماس هستند، ما برای این وعده دادیم بنابر وضعیتی که سفیر داره حتی فراتر از او به عنوان اینکه انسان در بند است و حق این داره بنابر توافق دو جانبه در باقی مدت زندانی بر در افغانستان سفیر سفری کنه، ما شب و روز تلاش
میکنیم
که جانب تاجیکستان بنابر آن همه حسن نظر و حسن نیتی که افغانستان و بین کشور همسایه و دوست همزبان و همفرهنگ داره، نان دارم که مسئولین تاجیکستان در زمینه عنایت خواهند کرد و من امیدوارم که زودتر از رسیدن به قربان و علای زندانی ها به کابل افغانستان
ان شاء الله. خب محترم دکتر عبدالغفور آرزو سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در تاجیکستان، یک جان تشکر از معلوماتتان.
سلامت باشید.
این جانب مدیولا از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب به تماس هستم. سلام به کارکنان رادیو آزادی. بعد از سلام یک گزارش داشتم که بچه های امی منطقه نجراب به طرف ایران رفتودن، اونجا در خاک ایران ساعت 9 یا 10 بجه شو که در مرز ایران داخل میشه سربازای ایران کمین میزنه ایشان.
صاحب گلستم از ایران تماس میگیرم. اصلا بمی امرخ با اولسوالی زاری علاقداری امرخ هر چی که زنگ میزنیم ما اصلا بیجا خد ما چیزی نیست، اصلا خیلی با تکلیف هستیم. تشکر از شما خدا. سلام با کارکنان رادیو زری، من خواننده قربانی هستم از ایران تماس میگیرم. من از رادیو زری خیلی خوشحال هستم که از هیچ کس نه ترکی داره و نه چیزی داره و این
بدون تفسره.
محفوظ هستم از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا. به خاطر بی امنیتی از وطن خود حرکت کردیم به طرف ایران. اونجا دمد ایران که رفتیم بلوچ مارد گفت که بیایی که ما شما را میبرم، ما حرکت کردیم شما تو فتح بلوچ رفتیم. رفتیم اونجا شو که رسیدیم گفت باق شو شو و شو رد میشیم از مرز. از مرز که شو شد رفتیم حرکت کردیم درا نصف شو بود نمیخوام ساعت چند بجه شو بود کمین آمد سسکرهای ایران دادن ما را کمین زدن. کمین زدن ما افتاد 80 نفر بودن امی آمد نمیت یک سکه ضربه کت پنکش دام التفان یک دفعه سر ما ضربه شد، کسی را در پایش، کسی را در درش، کسی را در گردنش، کسی را در کلش. خلاصه ما از این 70 نفر دیگه که نمی فهمیم 5-10 نفر معلوم نیست که سکه دیگه بود، 5-10 نفر ما زنده بر آمدیم دیگه اونا گم شدن رفتن ما گریختیم دیگه کل مرده ما در سر مرز مانده. خب نداری که رقم دولت از ما مخواست صدای باید برد مغلق ما بیرد من این بنام در کلکه خود ایسن در سر لانکروزه ها موترهای لکس میگردن از دل غریب خبر نیستن. ما از آقای ظریف نظر میخواهیم که یعنی صدای ما را حتما پخ کنه به دولت، رئیس دولت ما بشنوه همی همی باش کل دولت مردم ما بشنوه. ما از خاطر بیچارگی نیریم که اونجا غریبی بکنیم به خواه پیره همونجا ما کل با کشته میشیم. اگر اینجا کار چی باشه، بردر کار باشه، کارخانه باشه، اینجا امنیت باشه، ما چه کنیم که به خواه ایران بریم. و سلام علیکم.
شنوندگان نهایت عزیزی که از ایران پیام ثبت نموده اید، شنیدید که قسمت از پیام های شما نیمه ثبت شده است و پیام آخری که در مورد وطنداران نجرابی هستند که شاهد حمله افراد ایران بودند هم از نقطه نظر کیفیت بسیار خوب نیست، ولی ما نشر نمودیم و همچنان کوشش نمودیم تا با مسئولین امور مستقیما پیام شما را در میان بگذاریم، اما متاسفانه موفق نشدیم و همچنان خواستیم با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین صحبت نماییم که باز هم موفق نشدیم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق تلفن به گوش مسئولین امور برسد و موضوع را تعقیب نمایند. البته پیام های مانند پیام های شما قبلا هم از طرف دیگر وطنداران از ایران برای ما رسیده بود و چندین بار نشر شد و برنامه ها درست شد، ولی تا هنوز در این مورد اقدامات عملی صورت نگرفته است. به هر حال از پیامتان تشکر میکنیم، تشکر از این که معلومات را با ما در میان گذاشتین. امیدوار هستیم که این گونه پیام ها از طریق خبرگزاری های مستقل هم گزارش داده شود. و این ترتیب وقت برنامه ما هم به پایان رسید. تا برنامه آینده من از حضورتان مرخص میشم. خدا حافظ و ناصرتان.
الو، سلام علیکم آقای ظریف نظر. و سلام احترام خدمت شما تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را در اجرا میشنوند. خداوند شما را کامیاب و سرفراز داشته باشه، همیشه شاد و کامیاب باشید، همیشه از مردم با خبر هستین. مشکلات مردم هر بسیار زبان رسا و کثیف بود بیان میکنیم. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حضرت با تو.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-21-12-41-38.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ میفروشه. اما جو دکان رنگ و رنگ شیشه سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن. دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ میفروشد. دکان رنگ و رنگ و رنگ است.